کوتاه بفرمایید خواهش.
بله خدمت رو بجز بکنم که من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم یه بحثی رو مهمان برنامه جناب آقای دکتر اکرمی فرمودن. نکته درستیه. ببینید این فضا رو نمایندگان محترم مجلسی که فرمودن 172 تا همین مجلسی که امروز معتیم عضو شبکه اجتماعی هستن که وقت توییت و یا توییتر دارن کار میکنند، اتفاقا رهبری فرمایش بسیار خوبی دارن که فرمودن به فضای مجازی به اندازه هست، به اندازه انقلاب اسلامی وارد اهمیت داره و عرصه فرنگی عرصه جهاد است. یعنی اگر نیروهای انقلابی و به اصطلاح کسانی که در این عرصه دغدغه دارن میدان رو خالی بکنن، قطعا ما به مشکل برمیخوریم و حتی به اندازه وسع و توان خودش در این میدان باید حضور داشته باشه. اتفاقا کسی نهی نکرده و بله امروز ما از فضای مجازی اتفاقا همینجاست که ما نقد بزرگی جدی به کارکرد و عملکرد به فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی داریم که به نظر من به اندازه زمان حرکت نکرد. یعنی وقتی هرچی ما جلوتر اومدیم متناسب با نقشی که امروز مردم یا جوانان عزیز ما یا کسانی که بالاخره توقع دارن در فضاهای متفاوت کیفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میخوان حضور پیدا بکنن، خب اونجا قوانین یا در حقیقت آیین‌نامه‌ها و مسببات قانونی نداشته که امروز دغدغه‌هایی وجود داشته باشه. بالاخره ما خط مرزا رو باید مشخص کنیم. پس درسته حرف یکم اینجا درسته، یعنی ما باید بالاخره تکلیف مردم و تکلیف همه شهروندان از منظر حقوق شهروندی باید روشن بکنیم. یعنی چه کسانی با چه اهمیتی با چه درجه‌ای و با چه کیفیتی وارد فضای مجازی باشند و اتفاقا به نظر من یه منشأ و معمن درآمدی هم از نظر GDP هم در کشور هم هست. یعنی ما امروز اقتصاد مثلا اقتصاد دیجیتالی که بحث جدی است، مثلا تراکنش‌هایی که ما می‌خواد از فعالیت‌های مالی کشور داشته باشیم خوش از فضای مجازی نباشند و ساختارهای بهبودی که در دنیا به معنی مدل برنامه‌ریزی در کشور استفاده نکنیم، خب ما محکومیم که از جامعه امروز به پیشرفته دنیا عقب خواهیم افتاد. بلذا ما اتفاقا اونجاهایی که اشتراکات و پس اشتراک ما و منتقدین هست این است که فضای مجازی باید سریعاً جناب رئیس‌جمهور که به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و جناب فیروزآبادی و همکارانشون بله. جنبند. یعنی مجلس شورای اسلامی مجلس جدی است، این مجلس و مجالس دیگر فرق داره و طبیعی است که بالاخره عنقریب ما در قالب پرسش، در قالب گفتمانسازی، در قالب استیزا، در قالب به اصطلاح حتما در بحث سوال حتی از خود رئیس جمهور محترم بالاخره میپرسیم که در یک سال مانده به این دولت که همه زیرساخت باید فراهم بشه برای دولت بعدی چه اقداماتی رو با شورای عالی فضای مجازی بر اساس سند چشم‌انداز قوانین بالاخره بالادستی مثل به اصطلاح برنامه ششم یا احکامی که در احکام متفاوتی که در قالب سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از طرف رهبری خب به طور کمی در نیومده. واقعا این غفلت رو ما از منظر شورای عالی فضای مجازی پیگیری خواهیم کرد و حتما میپرسیم، حتما جلسات متفاوتی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهیم گذاشت. یک از راهکارهاش همین است که ما و همه کسان افکار عمومی اتفاقا خود افکار عمومی مردم صاحب نظران دانشگاه‌ها از شورای عالی فضای مجازی به من مطالبه جدی بخواهند در بالاخره حد و مرز این بخش بسیار مهم و با اهمیت اتفاقا چالش برانگیز رو در کشور ما تعریف بکنن تا خدا نکرده کسی کار غیر قانونی نکنه. یعنی نگرانی که همه ما داریم اگر همین کار انجام بدیم قانونی هست یا غیر قانونی هست، یعنی معمن و پناهگاه همه ما در کشور قبال قانونه، همه دنیا همه بشر با ملاک و میار قانون با هم دیگر در قدر در
تعامل هم
ولی امروز در این حوزه و در این بخش اتفاقا کمکاری شده. در دانشگاه ها ما خواستاریم، یعنی دانشگاه های محترم چرا در کنار مجلس قرار نمیگیره؟ منتظر چی هستن؟ مگر مجلس کی هستن؟ نمایندگان مجلس کی هستن؟ از جای دیگه اومدن؟ خب اینا منتظر پیشنهادات طرح ها و لوایح به ارکان تصمیم سازی حاکمیت و حکمرانی که در کشور ما مطرح هست و نقد جناب آقای اکرمی هم نقد درستی هم هست که از منظر حکمرانی که بالاخره مربوطن که فرمودن ما باید پیگیری بکنیم و این حرف حد درستی است که انشاءالله حتما مجلس شورای اسلامی به جدی مسائل انشاءالله رصد خواهد کرد.
متشکرم جناب بابایی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر.
شب شما بخیر باشه. آقای حکمی در حد 2 دقیقه خیلی کوتاه بفرمایید جنبندیتونو.
من نکته‌ای که دارم اینجاست که فیلترینگ فضای مجازی به عنوان موضوع این گفتگو، اگر در کانتکست و با ماهیت و هویت دفاع و صیانت و یک پدافندی در فضای مجازی باشه، مورد وسوق همه است. هر جا که اخلاق جامعه و عرف جامعه و امنیت وارد بهش خدشه وارد میشه، پدافند باید یک دیوار بلندی باشد. فیلترینگ باید یک دیوار بلندی باشه که هیچ کس نتونه ازش عبور کنه و از فضای عمومی کشور صیانت و حراست بکنه. اما اونجا که فیلترینگ به مثابه محدودسازی جریان آزاد اطلاع رسانی است و به مثابه نگاه سلیقگی است، تبدیل میشه به همین پارچین کوتاهی که همه میتونن از روش بپرن. ما حسن همه میدونیم بازار وی پی ان و شرایط وی پی ان و فیلتر شکن در کشور چطوره و در دسترس همه هست. کما اینکه آمارها هم نشون میده مصرف ترافیک پهنای باند تلگرام پیش و پس از فیلترینگ و غیر از یه مقطعی در همون ابتداش تغییری نکرده. ما اگر در فیلترینگ به ماهیت پلتفرمی و سکویی نگاه نکنیم، یعنی خود پلتفرم رو نریم سراغ محاکمه کردنش، بفهمیم که کاربران که اونجا در واقع تولید محتوا میکنن و احیانا به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو نبندیم،
بله،
فیلترینگی که قرار است کارکرد امنیتی و حراستی برای جامعه ما داشته باشه، اون دیگه اینقدر راحت نمیشکنه و تبدیل به یک پارچین کوتاه نمیشه.
متشکرم آقای حکمی بزرگوار، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه. خوبان شنونده نگاهی داشتیم به فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی. دکتر بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی و آقای حکمی از کارشناسان حوزه آی تی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان برنامه امشب میزبان آقای حمیدرضا دهقانی هستیم، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی نیا، سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی های عسکری و شنوندگان محترمتون.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این بخش گفتگوی. آقای دهقانی نیا، بفرمایید که در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه تحولاتی رو باهاش مواجه بوده؟
اتفاقاتی که توی این حوزه افتاد، برخی از پیگیری، برخی از مواردی بود که مطلوب بود باید انجام میشد و امروز هم در حضور وزیر محترم کشور، وزرای دیگر قبیل جناب آقای رسول‌حسینی وزیر محترم صنعت معدن و معاونین وزرا، در قالب جلسه اعضای هستی ستاد در وزارت کشور، برخی از این موضوعات مصوب و ابلاغ شد.
بله،
یکی از این موضوعات این بود که در خصوص بحث دام و قاچاق دام، که البته میزانش کمتر از 0.1% چون ما 70 میلیون رس دام داریم، که از این 70 میلیون رس دام نزدیک به 50,000-60,000 رس و کشف دام قاچاق داریم، یعنی کمتر از 0.1%. ولی باز هم تاکید شد، چون برای ستاد مبارزه با قاچاق و دستگاه‌های ضابط حتی یک رس دام قاچاق هم زیاده، تأکید شد که بر اساس تفسیر 4 ماده 18 دوستان ما در نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشاورزی، بحث صدور مجوز سازمان دامپزشکی برای حمل دام زنده رو مورد توجه قرار بدن و بر اساس وظیفه قانونی اقدام خودشون رو در زمان مختصی انجام بدن و دام پلاکدار هم بشه. ببینید، زیر ساخت فنی برای پلاک دام مهیا شده. وزارت جهاد تا کنون صرفاً 12 میلیون رأس دام رو پلاک کوبی کرده، یعنی از 70 میلیون رأس دام موجود 12 میلیونش هویت داره. به همین دلیل ما تاکیدمون اینه که قطعاً بحث جابجایی دام بین استانی و یا به سمت مرد بر اساس مجوز سازمان دامپزشکی صورت بگیره و پلاک کوبی هم صورت بگیره. یکی دیگه از موضوعاتی که خب امروز هم مطرح شد، بحث کوله‌وری بود و اقداماتی که در حوزه کوله‌وری انجام شده بود، مطالبه جدیدی پیگیری شد که انشاءالله با امضای وزیر محترم کشور برای هیئت دولت ارسال میشه و بعد از تصویب ابلاغ خواهد شد. و موضوع دیگه بحث رمز ارزها بود، دستگاه‌های رمز ارز. همونطور که مستقر هستید یه سری از دستگاه‌های رمز ارز وارد کشور شده بود و مورد استفاده قرار می‌گیره به صورت غیر قانونی، و پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل شده بود و تهیه شده بود میزان اینها رو به نحوی تقسیم می‌داد که بایستی برای رسیدگی به اونها دستورالعمل مورد نظر ابلاغ می‌شد. این
بله.
دستورالعمل هم تهیه شد و ابلاغ شد و قرار هم بر این شد که از تاریخ ابلاغ هر آنچه که دستگاه رمز ارز بوده اگر به صورت غیر قانونی اومده و براش هم پرونده تشکیل شده با همون حکم قاچاق بهش رسیدگی بشه، و من بعد هم کسایی که دارن واردات رسمی دستگاه رمز ارز رو انجام میدن بر اساس کد شناسه‌ش که در گمرکات عملیاتی شده با هماهنگی وزارت صمت کد شناسه HS و شناسه کالاش رو اعلام بکنن که واردات رسمیش محقق.
بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این بخش گفتگوی جناب دهقانی نیا. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، شب شما بخیر باشه. بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم. آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پاسخگوی پرسش‌های ما بوده.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص لزوم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام جناب عسکری، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی.
شورای راهبردی، ممنونم از این اصلاح جناب عالی. آقای دکتر یزدی‌زاده، به هر حال هر موقع صحبت از مالیات میشه، ما یکی از بزرگوارانی که آلمانه به این حوزه میپردازند و ما دوست داریم صحبتشون رو بشنیم حضرت عالی هستید.
شما لطفا
امشب هم افتخار داریم در خدمتتون باشیم. آقای دکتر، ما خب سالهاست راجع به اقتصاد بدون نفت صحبت میکنیم، همیشه هم تجربه کشورهای توسعه یافته رو مثال میزنیم، میگیم که دارن با مالیات به هر حال کشور خودشون رو اداره میکنن، ولی خب این نیازمند این هست اون تجربه اونها رو هم ما داشته باشیم که شفاف سازی اطلاعات اقتصادی انجام بدیم و به حال نظام مالیاتی ما یک نظام هوشمند باشه. اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم و یه مقداری راجبش صحبت بکنیم، در حوزه کاستی‌های به حال شفافسازی اطلاعات اقتصادی و موضوع هوشمندسازی نظام مالیاتی در کشور به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، من سلام عرض می‌کنم مجدد خدمت شما جناب آقای
عسکری و شنوندگان عزیز. متشکرم. سیستم مالیاتی
که شما فرمودید بهش و به عنوان مهمترین عامل تأمین مالی پایدار
بله.
در اقتصادهای پیشرفته، این یک به حساب امتیاز نیست، یک ضرورت است، و ضرورت هم از اونجا ایجاد میشه که مردم باید توجه بکنن که وقتی که دولت نتواند از منابع مالی پایدار که مالیات هست منابع مالی مورد نیازش رو تأمین بکند، به سمت کسر بودجه خواهد رفت، کسر بودجه، و بعد نهایتا اگر به استقراض از بانک مرکزی برسه در حقیقت یک مالیات مخفی رو از همه جامعه میگیره به بدترین شکل، به بدترین شکل ممکن، یعنی بیشترین ضربه رو میزنه، تورم ایجاد میکنه، وقتی تورم ایجاد کرد شکاف طبقاتی رو افزایش میده، وقتی که تورم ایجاد کرد مزیت صادراتی کشور رو از بین میبره، اشتغال رو تحت تاثیر قرار میده و مسائل خیلی حادی رو ایجاد میکنه. بنابراین خیلی ضرورت داره که ما قطعا به سمت یک سیستم مالی پایدار بریم. این سیستم مالیاتی خب حالا آیا توان تأمین درآمدهای مالیاتی کشور رو دارد؟ قطعا دارد، به خاطری که ما دو بخش در اقتصاد داریم جناب عسکری، همونطور که مستعدی که بخش شفاف ما، یکی بخش اقتصاد زیرزمینی ما.
درسته.
حتی در بخش اقتصاد شفاف اگر نسبت مالیاتی ما به نسبت مالیاتی یک کشوری مثل پاکستان برسه، من نمیخوام سوئیس رو بگم، کشورهای اروپایی رو بگم، کشورهای امریکای شمالی رو بگم، نه افغانستان، پاکستان معذرت میخوام، همسایه‌ام، حتی به پاکستان اگر برسیم، یعنی درآمدهای مالیاتی ما تقریبا 100% رشد میکنه و بودجه ما مستقل از دفع میشه. بنابراین هدف مورد نظر کاملا در دسترسه، اصلا خارج از دسترسی نیست. لیکن باید در حقیقت همونطور که فرمودید اقتصاد سیستم مالیاتی هوشمند عمل بکند.
بله.
که بتونه فشار مالیاتی رو جایی که لازم هست وارد بکنه، بتونه هدایت سرمایه ها رو انجام بده. ما سیستم مالیاتی تو کشورمون از تمام نقشایی که سیستم‌های مالیاتی دنیا بازی می‌کنن که عبارت از تأمین درآمد دولت، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی و هدایت سرمایه‌ها، فقط تأمین درآمد دولت رو تا الان به عنوان یک هدف دنبال کرده که خب قطعاً موفق نبوده است. چرا موفق نبوده است؟ چون پایه‌های درآمد مالیاتی که تعریف شدن بسیار پایه‌های محدود و ناقصی هستند. از طرفی نقشای اساسی دیگه که سیستم مالیاتی در دنیا بازی میکنن رو اصلا اینها بازی نمیکنن. حالا بله. تو بخش خود درآمد چرا مشکل ما داریم؟ ما یک ویژگی عجیب غریبی در کشورمون داریم و اون این است که در حقیقت فرار مالیاتی رو رسمیت بهش دادیم، تسهیلش کردیم و حجم اقتصاد زیرزمینی رو تسهیل کردیم که رشد بکنه دائما. چجوری رو این کار رو انجام دادیم؟ به وسیله سیستم در حقیقت نقل و انتقال پول و اعتبار تو کشور.
بله.
شما تو هیچ جای دنیا نمیبینید که کشورها چک حامل داشته باشن. تو هیچ جا شما نمیبینید که بشه چکی رو یک امضا پشتش انداخت و به حواله کرد، صدها در چرخوندش و در هر دور یک معامله‌ای رو انجام داد که هیچ آثاری از این معامله در سیستم‌های مالی کشور ازش باقی نمیمونه، نیست. یعنی من فرض بفهمید امروز یه چک حامل یک نفر به من میده یا یه چک به حواله کرد با تاریخ 5 ماه دیگه.
بله.
این 5 ماه این چک رو نگه نمیدارم که ترشی بندازمش، که این چک رو به محضی که جنس خریدم خرجش میکنم، طرفی که از من میگیره دوباره خرجش میکنه. بنابراین تمام این معاملاتی که داره صورت میگیره هیچ جا ازش هیچ آثاری در اقتصاد وجود
ندارد.
ما بله. بزرگترین پاشنه آشیله عدم هوشمندی سیستم مالیاتیمون از خارج از سیستم مالیاتی است. یعنی همین موضوع چک حامل، چک به حواله کرد و امکان حتی تراکنش هایی که امروز متاسفانه در بعضی از صندوق های قرض الحسنه به عنوان ابزار دارن استفاده میشن. یعنی صندوق ظاهر قضیه صندوق قرض الحسنه است، اما عملا داره ورودی و خروجی معاملاتی رو انجام میدهد که به حساب زمینه ساز فرار مالیاتی میشود و پولشویی.
بله.
بنابراین هوشمندسازی سیستم مالیاتی جناب عسکری دو بخش دارد. یک بخش سخت افزاری داره واقعا میشه اینجوری مطرحش بکنیم که داخل خود سیستمه، حالا سیستم‌های نمیدونم کامپیوتری، سیستم‌های نمیدونم چه سخت افزار، چه نرم افزار داخل سیستم ما هستش میذارم سخت افزاری. یه بخشی نرم افزاری است بس دیگه مربوط به قوانین خارج از سیستم مالیاتی.
آقای دکتر تو این بخش دوم به نظر ما تا زمانی که این بحث تعارض منافع رو حل نکنیم،
بله،
یعنی مشکلات ما تو این حوزه بخشیش مثلا تو حوزه مالیات هم حل نمیشه. یعنی زمانی که مثلا ما راجع به مالیات صحبت میکنیم، فرار مالیاتی صحبت میکنیم، هستن کسانی که به هر حال در مثلا به هر حال مجاری تصمیم سازی و تصمیم گیری هستن. خیلی از اینها اگر ما بخوایم مثلا کشور رو به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی رهنمون بکنیم، اینها چون منافعشون به خطر میفته حاضر نیستن زیر بار تصویب چنین قوانینی برن. یعنی اون بحث تعارض منافع در کشور ما خیلی جدیه.
قطعا همینطوره متاسفانه.
بله. یعنی
ببینید دو دسته در حقیقت اینجا ما مشکل داریم. یه عده تعارض منافع، یه عده از عدم اطلاع کسایی که دارن تصمیم گیری میکنن به وسیله کسانی که تعارض منافع پیدا میکنن، اینا میشن ابزار اونها.
دقیقاً.
و عملا جلوگیری میشه. نمونهش من میخوام عرض بکنم خدمتتون.
ببینید 2 دقیقه ما فرصت داریم دکتر.
بله. 5 سال طول کشید ما تلاش کردیم قانون چک رو اصلاح بکنیم. سال 97 قانون چک نیم بند اصلاح شد.
بله.
به بانک مرکزی 2 سال فرصت داده شد که آقا این قانون چک رو اجرا بکن و جلوی چک حامل و به حواله کرد رو بتونیم بگیریم. این 2 سال آذر ماه تمام می شود. هنوز بانک مرکزی هیچ اقدام مناسبی انجام نداده. در صورتی که اگر یک روز زودتر این قانون اجرا بشود، قطعاً به اقتصاد مقاومتی ما و شفاف سازی و هوشمند سازی سیستم مالی کشور، نه فقط مالیاتی، کمک خواهد کرد.
بله. خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی های دکتر عزیزاده. خیلی استفاده کردیم. برای جناب علی عزیز توفیق دارم.
سلامتی منم همچنین به شما شنونده.
متشکرم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص لزوم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور صحبت های دکتر عزیزاده رو شنیدیم، عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 12:50 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سیاست‌های احتمالی امریکا در دوره رئیس جمهور جدید این کشور. در قبال ایران آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از سفرهای پیشین کشورمون در آلمان در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی امریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه بی بی سی فارسی داشته به این نکته اشاره کرده که بایدن میتونه همه تحریم‌های ترامپ علیه ایران رو لغو کنه. در این خصوص چه محورهایی رو میشه فهرست کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یه مقدمه‌ای رو عرض کنم.
بفهم.
حالا بولتون اینو گفته باشه، متأسفانه بعضی هم در داخل کشور بحث تحریم رو تو رابطه ایران و امریکا بولد و برجسته میکنن. این یه انحرافه.
بله.
یعنی وقتی ما از ریشه های دشمنی امریکا با ایران منحرف بشیم، حتما در تصمیم گیری هامون هم تصمیمات غلطی میگیریم.
درسته.
تحریم یک جلوه ایست از دشمنی ریشه دار امریکا. ریشه دشمنی امریکا با ایران در دو جا هستش. یکی این که ایران بعد از انقلاب و با میراث امام خمینی رحمت الله علیه، تابوی چهار قرنی سکولاریزم حاکم بر تمام جهان رو که از غرب هم سرچشمه گرفته بود ترک درش وارد کرد. این کینه ای نیست که به این راحتی اینا دست بکشن ازش، زیرا که اصلا تمام روش حکومت داری، رفتارهای حاکمیت اینا عوض میشه. دوم به چالش کشیدن سلطه است. امریکا پس از جنگ دوم که در واقع میراث بر استعمار انگلیس به شکل نوین شد، از طریق سلطه حاکمیتش رو، حالا به قول بعضی‌ها کلانتر، کت خدا، ارباب، هر چی که میخواین بگین، در دنیا اعمال کرد. این رو هم امام در طول 41 سال گذشته به چالش کشید و مقام معظم رهبری هم تمام صحبتاشون تو این رابطه است. پس ریشه دشمنی این دوتاست که ما به چالش کشیدیم.
بله.
خب حالا این به طرق مختلف این چالش ما رو اینا سعی میکنن باش مقابله کنن. آخرین طریقش تحریمه. من دیگه وارد گذشته 40 سال نمیشم.
بله.
آخرش تحریمه. حالا ما اگه همه تمرکزمون رو بزنیم رو تحریم و اون دشمنی رو فراموش کنیم، مثلا اگه تحریم رو به قول بولتون برداره که بر نمیداره، حالا من دلایلم رو هم خواهم گفت، خب این آیا این دشمنی ریشش خشکیده میشه؟ آیا جلوه های دیگری از دشمنی بروز نمیکنه؟ این ما رو خواب نکنه، ما رو خام نکنه.
بله.
اما مسئله تحریم، ببینید، من اتفاقا حالا بنابرای تحقیقی که میکردم در سخنرانی های بایدن رو و حالا یکی دو مورد هم موضع گیری های رسمی حزب دموکرات رو در مورد ایران جمع آوری کردم.
بله.
در تمام اینها بلا استثناء اون جایی که از ترامپ انتقاد میکنه که از به صلاح برجام بیرون اومده، این نمیگه که حق با ایران بوده، نمیگه مردم ایران مظلومن، نمیگه که ایرانی ها هم یه حرف حساب دارن گوش کنیم، بلکه میاد میگه ترامپ اشتباه کرد زیرا متحدین ما رو از ما جدا کرد در قضیه ایران.
درسته.
و ما رو تنها گذاشت و این برای ما دشمنی ایجاد کرد. نکته دومی هم که میگه، میگه ایرانی ها تو این مدت کار ترامپ خودشون تقویت کردن و الان قوی تر از قبل شدن، چه از نظر علمی که حالا اون مثلا مثالش رو تو قضیه هسته‌ای میزنه، چه از نظر نظامی. و میگه که خب ترامپ با این کار برای ما مشکل درست کرد و من اون حالا راه حل چی میگه. اینا حالا همه صحبت های یک سال گذشته شد، جمعاً 14-15 تا صحبت باشه.
بله.
میگه که من اگر رئیس جمهور بشم، اینا قبل از انتخاباتو گفت، اگر ایران بدون قید و شرط به برجام برگرده من هم برمیگردم، اما این اماش مهمه، برجامی که اصلاح شده باشه، برجام توسعه یافته. بعد معنی میکنه توسعه رو در سه تا قضیه، میگه علاوه بر هسته‌ای باید موشکی، یعنی همین بنیه دفاعی ایران، نفوذ ایران در خاورمیانه و حقوق بشر ایران، اینا رو ایران اصلاح کنه.
خب
ببینید، پس اینجا این بحث برداشتن تحریم تنها یه جا هست سعی میکنه یه جست انسانی بگیره، میگه که ترامپ کار بدی کرد که در تحریم دارویی و اقلام پزشکی مقابله با کرونا ایران رو تحریم کرد، هرچند که اون میگه اینو، یه هرچند که در ظاهر توی مقررات یک استثناهایی برای این قضیه گذاشته شده، ولی در عمل بانک‌های دنیا از طرف امریکا این کار رو نمی کنن. من این کار رو خواهم کرد. حالا چرا این کار رو میخواد بکنه؟ اونم به خاطر چیز انسانیش که نیستش که، او میخواد به این ترتیب در بگیم حالا وحدت یا یک پارچگی بین ملت ایران یک شکاف ایجاد کنه، بگه که یه عده‌ای هم که هستن در داخل که منتظر همین نوع سیگنال ها هستن که دوباره سیگنال بدن، بگن که خب نه بیا به این که دیگه تحریم دارویی رو برداشت که برام نخواهد داشت حتما. بانک، برای اینکه بانک ها هم همیشه یه بهانه ای دارن، میگن ما که تو غرب اینجوری، میگم دولتی که نیستیم که. اگر اومدیم مثلا فدرال رزرو امریکا منو تحریم کرد یا منو بلوکه کرد پولامو، کی میاد پولامو میده؟ پس ما چنین کاری نمی کنیم. یعنی میخوام عرض کنم بایدن و ترامپ در جهت دشمنی با ایران فرقی نمیکنه. النهایه بایدن معتقد به دیپلماسی هست، منتها نه دیپلماسی که به یک بازی برد برد برسه. تمام این سخنرانیش رو شما نگاه بکنین
آقای دکتر، ما 30 ثانیه فرصت داریم.
بله تموم شد. تمام این سخنرانی رو نگاه بکنین، حرفش این است که ایران رو باید تضعیف کرد، ایران رو باید دست و پاش رو بست.
بله خیلی ممنونم از جناب عالی دکتر شیخ عطا به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
متشکرم، خدا
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به سیاست‌های دولت آتی امریکا در قبال ایران. آقای دکتر شیخ خطر از سفرهای پیش کشورمون در برلین پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.